أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که مطرح شد به مناسبت بحث تزاحم و تعریف تزاحم، عرض کردیم که قبل از این که وارد اون تعریفی که به ذهن میاد بشیم، یکی دو تا مقدمه رو عرض کنیم. ابتداعا مقدمه دومی که اینجا محل کلام قرار دادیم، یه بحثی است که به ذهن ما در کتب و اصول به این نحو آمده: اوامر متعلق به تبایعند یا متعلق به افراد. عرض کردیم این بحث به حسب ظاهرش که معقولیتی نداره. خب معلومه امر به فرد ممکن نیست تعلق بگیره، چون فرد یعنی موجود خارجی، موجود خارجی قابل تعلق امر نیست. لذا عرض کردیم شما جزئی ترین موردی رو هم در باب اوامر تصور بکنید، قطعا امر به طبیعت خورده. مثلا میگه در این لحظه بلند بشو، این در رو باز بکن. خب این همه خصوصیت دیگه، این لحظه و این در، لیکن به هر حال باز کردن در طبیعیه، در یعنی عنوان طبیعی است و قطعا فرض نیست. لذا این بحث من فکر میکنم و لذا عرض کردیم متأخرین اصول ما سعی کردن یه توجیهی برای اصل این نزاع بکنن که اصلا این نزاع یعنی چی. عرض شد اونی که به ذهن این حقیر سبا تقصیر میرسه با ملاحظه کلمات، هدفشون این طرح بحث به این صورت نبوده. حالا به هر حال اگر هدفشون هم بوده هم اعلم به ما قال، ولیکن اون چی که میتوانیم اون به عنوان بحث اصولی و قانونی و حقوقی مطرح بکنیم این است که اصولا مراد از فرد رو مقام امتثال بگیریم و مراد از ماهیت و طبیعت رو مقام جعل و تشریع بگیریم. یعنی در مقام جعل و تشریع خود این عنوان رو یا به قول اون طبیعت رو موضوع قرار میده و کار او به همین مقدار تمام میشه. مثل این که میگن تشخیص سغریات به دست شارع نیست، شارع میاد میگه خمر نجسه، اما کدوم مایه؟ خمره کار اون نیست، شما تشخیص میدین که این مایه. یا نه، تا تو مرحله تشخیص خمر هم مقنن تأثیر گذاره. یعنی به عبارت اخرى اون چه که مطمح نظر در باب قانونه فقط عناوین و به قول اون تبایع یا ماهیات های مد نظر اونه، و اما این خصوصیاتی که در خارج پیش میاد، نکاتی که پیدا میشه مثل مقدمه، مثل زدش، اینا اصولا مطمح نظر نمیشه و منشأ هیچ وقت ظرف امتثال نمیاد توی ظرف جعل و تشریع تأثیر گذار باشه و بیاد جعل و تشریع رو تقیید بزنه. پس اگر گفت سله مرادش طبیعت صلاته، گفت لا تخصب هم مرادش طبیعت قصبه. این مقداریست که شارع وظیفشه این انجام داد. موند شما صلات رو در خیابان میخوانید، در بیابان میخوانید، در خانه میخوانید، در منزل قصبی میخوانید، در حمام میخوانید، در مقل آخری. این که صلات رو شما در کجا میخوانید این کاریست که به مکلف برد. پس مرادشون از فرد اینه، یعنی این ناظر شاره به این که شما صلات رو کجا میخونید، یا اون به این کاری نداره، میگه نماز بخون. در لا تخصب هم نظرش به اینه که قصب نکن. حالا میخوای در ضمن قصب نماز بخونی، غذا بخوری، راه بری، مطالعه بکنی، بخوابی، او اصلا نظر به این حرفا نداره. نظرشو ماهیت رو عنوان قصبه، اونجا هم نظرشو عنوان صلاته. این شما هستین که بین این دوتا جمع میکنین و صلاتو در مکان قصبی میخونین. این جمع کردن شما تشریع رو قید نمیزنه. این تمام بحث اینه. شما با هم دیگه این دو تا مورد، شما این دو مورد رو با هم جمع کردین، این معناش این نیست که در مقام تشریع گفته صلی فی غیر القصب لا تخصب به اصطلاح حتی مع الصلاه مثلا. نه، در مقام تشریع مطلق این تغییری که میخواد پیدا بشه، اون تحلیل این بود، این تغییر از ناحیه امتصاله، امتصال باید بیاد این دوتا مطلق رو تغییر بزنه، و چون امتصال مرحله ایست که در اختیار عبده، صلاحیت تغییر مرحله جعل نداره، یا به اصطلاح دیگه اصولا مقنن شأنش همراهی مکلف در مرحله امتصال نیست، شأنش فقط جعله، بگه نماز بخون، روزه بگیر، فرض کن ازاله نجاست از مسجد بکن، شأن شارع اینه. اما اینجا شما بخواین ازاله بکنید، نمازم بخواین بخونید، نمیشه، اون ناظر به فرد نیست. مثلا اینجا بگه سله، مگر این که یک واجب دیگری مثل ازاله باشه، اینجا نه، اول ازاله بکن بعد سله. اینا بحثشون این بود. اگر ما دوتا خطاب داشتیم مثل ازل نجاسه و مثل سله، آیا اگر در موردی مکلف تو مقام عمل جمع کرد، الان خود من فرض کنیم در عمرم به این مطلب مبتلا شد، ازاله نجاست در وقت نماز، خب این ممکن است در چند هزار مکلف یک مورد بعد از چند سال پیدا بشه، این طور نیست که برای هر مکلفی پیدا بشه. آیا پیدا شدن این حالت مخصوصا در مثل این مثال که فوق العاده نادره، آیا این موجب تغییر میشه یا نمیشه؟ صحبت سر اینه. اون کسانی که میگفتن تعلق به فرد گرفته، در حقیقت مرادشون این بود موجب تغییر میشه، دیگه سله اینجا نیست. اونایی که میگفتن به طبیعت، میگفتن نه آقا تغییر نمیاره، صلات مطلق و نمطلق، شما نمازم بخونی درسته، تغییر نمیاره. نه اینکه سله بعد الازاله، نه سله سله مطلق. دقت کردیم مسئله چی شد؟ اون مسئله‌ای که مطرح شد نه به عنوان فرد و طبیعت، به این نکته بود، به این نظر بود که آیا در مقام امتصال اگر مکلف مبتلا شد، این تغییر مقام جعل رو میزنه یا نمیزنه، یا نه مقام جعل به حال خودش مطلق، اینم مطلق. خب عرض کردیم تصوراتی که هست این است که اصلا تغییر نمیزنه، فقط عقل میگه اونی که مهمتر اشاره انجام بده، ولذا اگر نمازم خون نمازش درستی مشکل نداره، چون نمازش تغییر اطلاق به اصطلاح اوامر به ماهیات یا به طبایع تعلق گرفته، یا به اصطلاح من به عناوین، به عناوین تعلق گرفته، و اینکه در اینجا باید ازاله انجام بده تغییر نمیاره. این یک رأی.
اون نهی طبعی میشه از ازاله به
چی آقا؟
نهی داد از ازاله به اون صلات میخوره، نهی طبعی
غیبی، اولا اونا نهی قائل نیستن بخوره که، قبول ندارن دیگه، اونم یکیش همینه دیگه، نه دیگه، یکی از نکاتش همینه. یعنی اگر گفت به شما گوشت بخر، این گوشت بخر، نگفت نخواب، نگفت مطالعه نکن، خب عرف میگید اینجور میفهمه، وقتی گفت گوشت بخر نخواب، چون مگه خوابید که دفتون گوشت بخره، میگن امر به طبیعت خورده به عنوان صلات، نخورده به عنوان این که نخواب. خب طبعا اگه خوابید دیگه نمیتونه گوشت بخره، خب اینا میگن عنوان دیگه، عنوان صلات، اون کار نداره بین که شما بخواد بخوابید، بخواید نماز بخونید، بخواید بازی بکنید، بخواید بشین تلویزیون نگاه بکنید، اون اصلا کاری به این قسمت نداره.
من این امر مولا رو انجام ندادم که بخواید سراغ اون چیزهایی رو که
اونا میگن، چون امر مولا رو انجام ندادید، نه اینکه چون نشستید مطالعه کردید یا نماز خوندید. این مراد از اوامر به طبیعت، طبیعت این، اونی که میگفت افراد، میگفت نه، وقتی گفت گوش بخر یعنی نخواب، یعنی تلویزیون نگاه نکن، نمازم نخون، امر به شی مقتضی نهی از ذر بود. لذا عرض کردیم این چهار تا مسئله رو بعد از طبایع و افراد آوردن، نکتهش این بود، نکته اساسیش این بود. حالا آقایون شاید ملاحظه نفرمودوشی اینجور بحث نکردن، ما توضیح، اینا هدف اساسیشون این بود. ببینید، یک گفته نماز بخون، گوش بخر، اون چه کار داره که تو میخوای بخوابی، میخوای نماز بخونی، میخوای چور، اصلا این کار کار نداره، اون فقط گفته گوشت بخر، عنوان خریدن گوشت، تکلیف شما عنوان خریدن گوشت، طبیعتاً اگر بخواید شما گوش بخرید باید نخوابید، چون که بخوابید یه گوش نمیخرید. اگر بخواییم گوش بخریم مثلا نماز نباید بخونیم، تلویزیون نگاه نکنید، مثلا مطالعه نکنید. خب هست، این طبیعیه، یعنی این در واقعیت خارج موجوده، نه تو عنوان. این توی واقعیت خارج این هست، ولذا ما این مسئله امر به شیء مقتضی نهی از زد یا مسئله زد، مسئله مقدمه رو یک تقریب دیگری گفتیم غیر از این که متعارفه. خلاصه اون تقریب اینه که وقتی تکلیف به یک چیزی تعلق پیدا گرفت، دقت کنید، وقتی تکلیف به یک چیزی تعلق گرفت، اون عنوان خواهی نخواهی هم مقدمات داره هم ممانعات داره، یعنی هم چیزایی که مقدمه اونن هم اون چیزایی که مزاد با اونن، هر دور داره. در خارجش اینطوره، مثلا گوش خریدن در خارج هم مقدمات داره هم مسئله مثلا ملازمات داره و هم مسئله ممانعات، چیزایی که با اون مزادن، مزادات داره، چیزایی که با اون جمع نمیشن. یکی تلازم داره یکی تمانع داره، طبیعتا هر عملی اینطوره در خارج. بحث رو اینطوری مطرح کردیم، اگر تکلیف به یک عنوان خورد به لوازمش هم میخوره، لوازم وجودی تو مقام جعل لحاظ نشده، لوازم وجودیه، به مانعاتش هم میخوره، مانعات وجودی نه تو جعل. دقت کنید، اگر گفت گوش بخر معناش اینه که مثلا فرض کن قصاب دوره، باید بلند شه لباسش بپوشه، فرض کن سویچ ماشین رو در بیاره، ماشین رو در بیاره، فرض کن بدون اینو نمیشه. گوش بخر چون خریدن گوش ملازم با ایناست، اون اعتبار قانونی به اینا میخوره. دقت کنه، اعتبار قانونی به ملازمات وجودی، به چیزهایی که با او تلازم دارن، و به تمانع هم میخوره. مثلا اگه بخواد گوش بخره باید نخوابه، باید نماز نخونه، باید تلویزیون نگاه نکنه. ببینید اینا مانع گوش خریدنه، اما تو تکلیف نیامده. خوب دقت کنید، اونی که تو تکلیف آمد گوش بخر. اونایی که میگفتن به طبیعت هدفشون این بود، ما کار به تمانع و تلازم و اینها نداریم، گفت گوش بخر، این گوش بخر. شما خارجن باید سوار ماشین بشین، اون ربطی به مقام جعل نداره. خارجن خریدن گوش بدون طی مقدمات نمیشه، اون داخل در مقام جعل نمیشه. یه تحلیل قانونی هم از لطیف هم هست. اگر گفت گوش بخر به مانعاتش، به خوابیدن، اصلا باید نخوابین دیگه، اون هست دیگه. خب خارجن باید نخوابین، باید مثلا نماز نخونه، اما تو جعل وارد نمیشه. خوب دقت کنید، توی جعل وارد نمیشه. اونی که تو جعل وارد شد گوش بخر. خوابیدین، خب گوش خریدن انجام ندین، اون کاری به خوابیدن شما، به نماز خوندن شما، به
طبیعت
هم به قول آغازی ها که فرمونی طبیعت خارجی دست، حالا لفظ طبیعت شما به کار میبرد و به نهیسه و ذهن و من و از اینا رو بذاریم کنار. مطلبی که من عرض کردم عنوان، عنوان گوش خریدن تکلیف بهش خورده،
عنوان خالی
و عنوان خودم گوش خریدن خالی ها این چیه؟ خالی نمیشه، خالی خالی این چیه؟ خودش عنوان داره. گوشت شما از دو لوازم عقلیش مال شماست، مال مکلف نیست، مال مکلفه. هست اینا، قبوله، لوازمش هست و ممانعاتش هست، قبول داریم که هست. ها یه عده آمدن گفتن چون شارع اینه میدونه، مکلفم میدونه، پس هست. نه، این ربط تو اون نداره، لذا گفتن وجوب مقدم عقلیه. نه، اصلا توجه نشده، بحث وجوب عقلی و غیر عقلی نیست. ببینید بحث سر تحلیل قانونی است، چون آقایون از باب قانونی تحلیل نکرد. تحلیل قانونیش اینه، گفت گوش بخر.
خب مولای حکیم نمیگه سله در هر جایی هر جوری،
چه اشکال داره بگیم اطلاق داشته باشه که اشکال
نداره؟ اطلاق نداره، نهی است که اطلاق داره.
حالا اون بحث دیگریست، اون تقریبیست که خود بنده عرض کرده. من اول نزاع رو براتون تصویر بکنم، نزاع سر چیه؟ اون میگه وقتی گوش بخر، بخواییم این رو ما تحلیل بکنیم، این وجوب تعلق گرفته به عنوان گوش خریدن، سوار ماشین شدن، بازار رفتن، لباس، اینا اصلا مطمح نظر نیست تو مقام جل. بله شما تو خارج این انجام میدید. این که گفت امر به تبایع یعنی فقط گوش خریدن، اینی که گفت فقط فرد یعنی خارجم دیده ورالجیده. اون که گفت ولذا این بحث دقت بکنید در همین کتاب مثل کفایه، بحث اول تعلق عوامر به تبایع، عرض کردم در مباحثی که در مباحث الفاظ مثل کفایه و غیره یک نظمی داده نشده، یک نسخی به بحث داده نشده، یعنی هم رو فسرون 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 نوشته، اینا نظم و نسخ میخواد. این مبحث شد زیربنای اون مباحث زد و مباحث مقدمه واجب و مباحث اجتماع هم نه و مبحث ملازمات در نهی. در نهی حالا واضح نیست، این ستاش واضحه. این در حقیقت میخواست اینه بگه آه من میدونم در خارج ملازمات داره، من میدونم در خارج ممانعات داره، من میدونم، اما اونی که تکلیف بهش تعلق گرفت گوش خریدن همین. حالا اسمش رو بذاریم عنوان، طبیعت و مبیعت و ماهیت پیش نکشین که بعد دارتون، عنوان گوش خریدن، لباس پوشیدن چی، سوار ماشین شدن چی، یک جا باید سوار اتوبوس بشه، یک جا باید خودش ماشین رانده، یک جا باید پیاده بره، یک جا تلفن میزنه برش، انواع مختلف مقدمات. این اصلا میگه به مقدمات اصلا کاری نداره، اصلا توی جعل به این نخورده. جعل
زاد راهله حرام هم باشه تحجش درست،
اون زاد راهله حرام نکته نمیدونم اونجا، چون زاد راهله در تفسیر استطاعت آمده، حتی در کتب اهل سنت مثل محلا ابن حزم و قال ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علی استطاع از زاد و راهله، اصلا اینجا نقل کردن، اون تفسیر استطاعته، تفسیر استطاعت غیر از مقدمه بودن. الا یا حال بلا
خیار قبل صحت جعل برید از سمت شعره است، ولی خیار قبل خود مکلف چیز کنه بین مکلفین این بوده، خیار قبل اینو یعنی همچین چیزی رو از طرف مکلفین داخل این شده در نایه جعل خود شعره که نبوده، ولی در جعل هم بوده
دیگه. حالا اون بحث خیال قبل یا به اجماع یا بگیم یک شرط ضمنی ارتکازی از با شرط شده، اون بحثش این نیست که اینا جعل بکنن، مکلف نمیتونن جعل بکنن. باید یه راهی پیدا که خیال قبل قائل نشیم، حالا آخرش بگیم فقط حق فسخ داره اما خیال رو ثابت نشه، فوقش این میشه دیگه، حالا مشکل خیلی زیادی نداره. عرض کنم خدمتتون اصل مطلب روشن بشه ان شاء الله برای اصل مطلب. پس مراد این بحث این بود، این بحث اینجوری مطرح شد، یک جا یک دلیلی داریم، یک جا دلیل دیگه داریم، خوب دقت کنی، یک جا میاد این دوتا با هم جمع میشن، مثل اون مثال گوه یه مقدار آب هست، جنوب هست و میت هست، غسل جنابت یا غسل میت، امام میفهم غسل جنابت مقدمه لأن غسل جنابت فریضه، دقت کنی. بحث مطرح اولیش این باشه، الان مثال بعد یک توضیحات همه مثال از بحث مطرح اولی این باشه که آیا اصلا برگردیم بحث رو به این صورت، آیا جایی که شارع مطلقات داره همراه مطلقات تو مقام امتثال میاد یا نه، یا اصلا شأن شارع مقام امتثال نیست، مقام امتثال واگذار به عبد کرده. مثلا در همین ازاله و صلات ادعای قائل نه، شارع در اینجا وقتی میگه ازاله بکن و ازاله اهمه دیگه امر به صلات نداره، خوب دقت کنید، تقیید میخوره، امر صله تقیید میخوره. اشکال چی بود؟ مقام امتثال میتونه تقیید تو مقام جعل بزنه یا نه؟ ولی ازا میگوتن از همین باب امر بشه مختزی نهی از ده، اصلا نهی از صلات داره، یک تقریب آمد که امر به صلات، چون عبادیس امر نداشتن مثل نهی داشتن، اینا آمدن از این راه وارشن که یا شارع نهی کرده یا شارع از این نماز اگر نهی نکرده امر نکرده، هر دو باید برگرده به تقیید مقام جعل اقم صلات. اینجا فن بحث فنی اصولیش این شد، اینی که یواشاش دنیای اصول آمد، عرض کردم ابتداعا در دنیای فقه آمد، مثلا نماز در دار قصبی، نماز در لباس قصبی، بعد تدریجا از اواخر قرن دوم این مباحث به شکل اصولی آمد و این در طول تاریخ شکل بندی جهات مختلف بحث رو به خودش گرفت. مثلا در یک برهه تاریخ بیشتر جنبه کلامی به خودش گرفت، از لحاظ مثلا عقوبت و عصیان و فلان، از این راه، و بعدم از لحاظ همین شبه تصوراتی که بود که این کلی طبیعی است، این عنوان طبیعی است، این عنوان طبیعی تقیید تو اون مرحله نمیزنه، امر به طبیعی صلات نهی از طبیعی قصر ربطی به اون مرحله نداره و الی آخر تصوراتی که شده بحثی. و بدون شک در طول این تاریخ تا زمان ما ابحاث شکل‌های متعددی گرفته، مثل همین که ایشون فرمودن که امر اصلا اطلاق نداره، یه بحثش این بود که امر اطلاق نداره، نهی اطلاق، یه بحثش این بود که خود نهی که میگه لا تقصر نماز نخون، مثلا نماز لا تقصر نماز نخون. عرض کردم اشکال مختلف داره. فعلا اینی که مرحوم ناینی، چون اینجا ناینی این مسئله رو مطرح کرد که روی یک فرضی تضاهم، روی فرضی تعارضه، همون وقت هم عرض کرد این مطلب ایشان صحیح نیست، یا مرحوم آزیا یک مطلبی فرمودن، اون هم عرض کردیم درستین، چون این مسئله نماز در دار قصبی دارای تصورات مثلا آزیا گفتن اگه اینطور باشه باید در حال جهل هم باطل باشه. خب داریم قائل که در حال جهل باطله، جهل به این که قصبیه، یعنی به عبارت اخرى داریم که بدانه یا ندانه نمازش باطله که این قصب هست یا نه. این که بدانه یا ندانه معناش این است که تو مقام جهل تقیید زده، مثل لا تسلف الحریر شده، تو مقام جهل تقیید زده. و عرض کردیم در علما از قدیم هم مثل سید مرتضی، اصلا سید مرتضی بحث اجتماع هم نهی ذیل بحث نهی در عبادت آورده، یعنی گفت سله و گفت لا تقصر، مثل این که گفته لا تسلف القصر، سید مرتضی یکی گرفته، دقت بفرمایید، یعنی بحث اجتماع رو با بحث نهی در عبادت یکی گرفته. اگر یکی گرفت معناش چیه؟ معناش تقیید تو مقام جهله، چون اونجا که تقیید تو مقام جهله تو سله فلحرید، تقیید تو مقام جهله. پس این مطلبی که اینجا الان هست اساسش، اصل این بحث به این صورت، طبعا خواهی نخواهی به لحاظ اصولی انواع احتمالات و اقوال هم هست. یکی این که وقتی گفت سله و لا تقصر، خود لا تقصر شامل صلات میشه، این یکی این که لا تقصر شامل نمیشه، اطلاق لا تقصر میمونه، اطلاق سله برداشته میشه، این دوتا. یکی این که اگر گفت عذر، خودش نهی از سله است، یعنی نهی داره لا تو سله، این سه تا. یکی آمد گفت نه آقا نهی نداره، لکن امرم نداره، امر به سله دیگه نداره، با وجود امر به عذر دیگه امر به سله نداره، این چه چند تا؟ چهار تا. یکی آمد گفت نه آقا داره، لکن امر عزل مقدمه و معنای تقدم اینه که اگر نماز خون نمازش باطله، این چهار تا. یکی آمد گفت نه آقا امر عزل مقدمه، لکن مقدمه به لحاظ این که اهمه، اگر عصیان کرد اون وقت امر صلات درست میشه، این ترتبی است که منم ناینی میفهم، این شد پنج تا. یکی آمد گفت نه آقا هر دو امر هست، به حکم عقل شما باید صرف قدرت توی ازاله بکنید، اگر نکردی نمازتون درسته، ترتبی هم نیست، نماز درسته، این شد شیش دا. چون زدن مقام امتثال، مقام امتثال اختیار عقل، مقام امتثال تقیید مقام جعل نمیزنه، پس هم امر عزل اطلاق داره، هم امر سله اطلاق داره، به اون نمیزنه و درست. دیدی الان ما 6 تا احتمال در طول این تاریخ 1400 ساله در بین علمای اسلام روشن. پس معلوم شد بحث سنگینی بوده. روح این بحث رو ما از این زاویه مورد بررسی قرار دادیم و اون زاویه اینه که اصولا مقام امتثال تاثیرگذار تو مقام جعل هست یا نه، یعنی قانونگذار فقط شأنش قانونه یا مقام نظارت و اجرا رو هم در نظر میگیره. اگر تو مقام نظارت و اجرا به مشکل خورد، اون رو هم باید حلش بکنه. ما در بحث لازرر خلاصه نظر این حقی راجع به بحث لازرر این بود، چون اون اشکال مرحوم شیخ الشریعه گیر که ایشون که نمیشه لازرر مثلا حاکم باشه و چینه چرا، ما عرض کردیم اونی که مستفاد از مجموعه ادله در لازرر و اصولا تطبیقهای اولیه لازرر، حالا چه زمان رسول الله به سه سماره باشه یا در کتاب موطأ مالک به این دومی نسبت داده تطبیقات رو، چه به لحاظ اون تطبیقات، اون سه تا تطبیقی که شده و بعد شواهد موجود، عرض کردیم لازرن مرادش اینه شارع مقدس دست حاکم رو باز میکنه که اگر اجرای احکام در جامعه موجب ضرر بر یک طرف شد، این ضرر رو باید برداره، نه در مقام تشریع که مشهور علمای ما به تشریع زدن، آینی که لازر قبول کردن، شیخ و شریع هم که به نهی زد، اصلا کلن خارج شد. ما عرض کردیم در مجموعه شواهد کافی نیست برای این که نشون بده به مقام تجری اون خیال قبل شما با لازر درست کرده، اونی که شما فهم. این مجموعه کافی نیست. اون مجموعه رو که ما نگاه میکنیم مراد اینه، فرض کن مثلا شهرداری به این اجازه ساختمان میده بود، یه جوری ساختمانی شده موجب ضرر همسایش، اینه باید بیاد حاکم، جز این احکام سلطانی است به قول اون کتاب، جز احکام سلطانی است، حاکم بیاد این ضرر رو برداره، احکام رو جوری تطبیق بکنه، جوری در نظر بگیره که این ضرر برداشته بشه، ضرری که بر این شهر سالا یا صاحب دکان یا صاحب خونه یا صاحب زمین یا صاحب آب الی آخری وارد میشه، حاکم بیاد این ضرر رو برداره، لا ضرر ولا ضرار، ناظر به این مقام باشه. تقریبا شبیه آیین نامه های اجراییه، اینا شبیه آیین نامه های اجرایی است، نه جزء اصول قانون اساسی که بیاد قوانین رو تغییر بزنه. این بحثی که الان مطرحه اینه، آیا در مقام جعل میشه ناظر به مقام امتناع، یعنی هست نه اینکه میشه، یا نه اصولا همینطور الان آیونی که قائل به اجتماع هستن یکی از حرفای اساسیشون اینه دیگه که اصلا شارع کاری به مقام امتثال نداره، این خلاصه حرفشون، اقم الصلات هم مطلقه، عزل النجاسه هم مطلقه، اقم الصلات هم مطلقه، لا تقصیر هم مطلقه، ربطی به هم ندارن. بله اگه گفت لا تسلف الحری تقدیل میزنه،
اما تو فضای قانونیه دیگه، فضای عبد مولا باشه خیلی دقیق
اینا
تطبیق نشه.
طبیعتا فضای قانونی مؤثر بوده، اما این فضای قانون هم اینجور فهمیدن، اگر فضای قانون اینجوری که من عرض کردم نه عکسش نتیجه میده، اینا فضای قانونی رو به این فهمیدن که قانون کاری مقام امتثال نداره. اما اگر گفتیم نه، یکی از شئون قانون اصولا وضع قوانین در زندگی بشر بر این اساس بوده، خوب دقت، وضع قوانین در زندگی بشر مثل کلیات ابوالبقا نبوده، یا گل انسان و حیوان و ناطق، اصلا قوانین چون از به اصطلاح موارد عقل عملی است، نظر به اون جریان و اجراء هدف اقصا اون تحقق پیدا کردنشه، ولذا اون تحقق پیدا کردن که مقام به اصطلاح امتثاله اون هدف اساسی است. بیاد بگه آقا شما مالیات بدیم، بعدم بگه شما مثلا فرض کنید خیابانتون اسفالت بکنید، کلیات ول کنه، نیست همچی چیزی. این اضافه بر این که این مطلب میگه، میاد پیگیری میکنه آیا مالیات دریافت شد یا نه، با این مالیات خیابان اسفالت شد یا نه، خوب دقت کنید، همراه مقام امتثال میاد. ولذا یکی از شئونی رو که الان شاید مطلع این دیگه در قوه مقننه، اصطلاح قوه مقننه از 2300 سال از زمان مثل مونتسکیو و اینها، در قوه مقننه یکی از شؤون اساسی قوه مقننه جعل قوانین، دوم نظارت بر اجرا، آیا این قوانین اجرا میشه یا نه، این رو هم گذاشتن تو قوه مقننه با اینکه کار جعل و تشریعه. یعنی این در طبیعت انسانها آمد که مقام به اصطلاح اجرا نمیشه خارج باشه، حالا این اصل بحث، یعنی کلی بحث. پس بنابراین اصل این بحثی که الان در میان مخصوصا کسایی که قائل به خطابات قانونی هستن، همین تصور ایشون، آیونی که قائل به خطابات قانونی هستن میگن قانون فقط جعل کلیه، اون کاری به اجرا نداره، کاری به امتثال، این وظیفه عبد، امتثالش به عبد برمیگرده، عبد نگاه میکنه هر دو مساوی، یعنی که ارجح به حکم عقل باید ارجح انجام بده، غیر ارجح هم تکلیف داره، چون تکالیف رو عناوین کلی رفتن، عنوان کلی هم محفوظه، دقت کرده. لکن با این تقریبی که من عرض کردم، اگر این کتاب آیه، اگر این کتاب وسائل به اسم چاپ قدیم جلد 4 جلد 3 معذرت ابواب به اصطلاح مکان المصلی باب دو یا سهش بیارین. یه حدیثی هست در همین باب به مناسبتی که مرحوم صاحب وصال رو تو ابواب مکان مصلی اگر یکی از آقایون دارن بیارن، حدیث اولش. البته تعجب آورم هست که مرحوم صاحب وصال با اینکه اخباری مسلکه معذرک در این حکم توقف کرده، حکم الصلاة فی المکان المغصوب و اللباس المغصوب، دیگه قاعدتا با وجود اون روایت باید حکم میکرد با بطلان. تعجب از ایشانه که معلوم میشه تمایل به اجتماع داره، اجتماعی بودن داره. علا ایا حالن این حدیث
خطابات قانونی با تعلق عمد تبایشی میشه؟
بلا
خطابات قانونی با تعلق عمد تبایه،
تعلق عمد تبایه هست، اما در این حال ناظر و انتصال هم هست. این روایت دقت کن، این روایت هم مرحوم شیخ کلینی آورده در خود باب آورده در جلد چهارم ابواب صدقات، و بعد از ایشون هم شیخ صدوق آوردن. البته مرحوم شیخ طوسی روایت نیاورده، فکرم نمی کنم شیخ طوسی مشکل داشته در روایت، چون مخصوصا مرحوم کلینی با سند آورده. فکر می کنم چون در باب صدقاته، چون قبل از زکات یه باب صدقه داره، چون مستحبات بوده ایشون ظاهرن رو این جهت نورده، روایت زکات رو ارده صدقات. این روایت الان متنی که ایشون میخونه از متن مرحوم صدوق. قال صدوق رحمه الله
محمد
بن
علی بن حسین قال صدوق علیه السلام،
این یک اصطلاحی دارن که اگه قال صدوق یه حدیث کاملا قابل قبول برای ایشان. به هر حال این حدیث در قم قطعا قابل قبول شده، یعنی جایی بحث نداره، چون کلینی هم مرد. من سند کلینی هم توضیح مختصری میگم، سهاج با قولشون جزمیات مرحوم صدوق. قال از صدوق، دقت این روایت قال از صدوق علیه السلام،
لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيما نهاهم عنه.
ببین اخذوا ما امرهم الله به انفقوه فيما نهاهم الله عنه، این قبول نمیشه، خیلی تعبیر عجیبیه. لو ان الناس، تأمل کن در حدیث، لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به، لکن صرفش بکنم فیما نهاهم عنه، صرف یعنی مقام امتثال
اجتماع
بوده. دقت میکنید؟ لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به و صرفوا فیما نهوا عنه، بخونید فیما نهاهم عنه
ما قبلهم
منه. از اون بر ما قبله نسبت قبول رو به خدا داده، یعنی این برمیگرده مقام جعل دیگه، مقام تشریع برمیگرده. این نیست فقط تو مقام امتثال باشه، وقتی نسبت قبول به خدا، یعنی مشکل تو مقام جعل پیدا میشه. دنبالش رو بخونید،
ولو اخذ ما نهاهم الله انفقوه فیما امرهم الله به ما قبله منهم حتی یأخذوه من حق و ینفقوه فی حق،
حتی یأخذوه من حق و ینفقوه فی حق. این ما قبلهو به نظر من روایت بدی نیست. حالا سندش هم بخونید، شما خیلی من روش اصل قرار بدیم. بعد داره در رواه الکلینی،
رواه الکلینی عن محمد بن یحیی،
از مشایخ بزرگ دیگه جای بحث نداره، عن احمد بن محمد بن عیسی ایشون هم که جای بحث نداره، عن محمد، این محمد بن سنان که سند خراب میکنه وجود محمد بن سنان در بین. لکن عرض کردیم چون مرحوم احمد اشعری به کوفه آمده و آثار محمد بن سنان رو گرفته از ایشان و ظاهرا تنقیح کرده، نظر نه فقط هم. بعدش ان اسماعیل ابن جابر، ایشون هم ثقه است. متن حدیث هم خیلی قشنگه، متن خیلی سنگینه، متن نمیخوره به این متن
اگه منفرد باشد از محمدی مقدار
ما. بله، لکن میگم چون احمد اشعری گرفته ظاهرا همون کتاب اسماعیل ابن جابر باشه. بین اسماعیل ابن جابر، پسر جابر جعفی نیست که اشتباه شده، اصولا شخصی به نام اسماعیل ابن جابر جعفی نداریم. یکی از مواردی است که نجاشی اصرار داره که اسماعیل ابن جابر جعفی داریم، دو تا دلیل هم اقامه میکنه، لکن هر دلیل ایشان روشن نیستن. از جایی است که ما حرف نجاشی رو قبول نکردیم. اسماعیل ابن جابر جعفی به احتمال بسیار قوی به شواهدی که داریم وجود خارجی نداره. یکی اسماعیل ابن عبدالرحمن اون جعفیه، اما اسماعیل ابن جابر جعفی نیست و ایشان ثقه است و اینجا عن ابی عبدالله نقل کرده. طبق شواهد تقریبا واضح ما در سفر کوفه ایشون این کتاب رو از طریق محمد ابن سنان گرفته و چون فرد فوق العاده دقیقی است خود احمد اشعری، ظاهرا مجموعه شواهد داشته که کتاب صحیحه، نسخه صحیحه، این حدیث صحیحه. اضافه برای این متنش هم خیلی بالاست، خیلی متن قشنگه، خیلی متن سنگینیه، چون آخه خط قلم غالبا حرفاشون پرت و پلا هست. یکی از مشکلات خط قلم در متن هم خرابی دارن، همین ادعیات الکبرا نگاه کنیم پر از متون مشوهه. اما انصافا متن خیلی متن بالاییست. اگر این متن رو حالا نظریم به احکام وزیر اینها، بعید نیست انسان از این متن این در بیاره. مجرد این که مطلب صحیحه با اونی که خدا نهی کرده جمع نمیشه. ما قبله منه، اصلا خدا او رو قبول نمی کنه. این عدم قبول الهی بیشتر میخوره به این که این تأثیرگذار تو مقام تشریعه. یه دفعه دیگه آب بخونید، یه بار دیگه. حالا چون این شرحی راجع به سندش عرض کردیم، متن عبارت دیگه، لو ان الناس
اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فی ما نهاهم عنه ما قبله منه ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فی ما امرهم الله به ما قبله منهم حتی یأخذوه من حقا و ینفقوه فی.
متن خیلی عالیه، متنی که شبهه توش نداره. حالا مرحوم کلین تو صدقات آورده، قبوله، مرحوم کلین تو باب صدقات آورده، مثل شبیه اون روایتی که انار دزدید و بعد صدقه داد. این شبیه بحث اونه. اما بعید نیست که ناظر به این نکته باشه که اصولا چیزی رو که خدا امر کرده در مورد حرام نمیشه انجام داد، با حرام هم امر الهی رو نمیشه انجام داد. البته ظاهرش که در چون ينفقو داره در نفقاته، و مرحوم صاحب وسائل تو این باب برده، باب لباس صلات در لباس قصبی و مکان بد نیست. یه روایت هم از امیرالمومنین، سندش ابهام های زیاد داره، نه یکی نه اصلا بگی مراد چیزی دیگریه، نهی با امر الهی جمع نمیشه. وقتی این جمع نشدن مال امتثال نیست، مال جعله، اصلا اونجا جعل نشده. اگر این معنا از این حتی یأخذوه من حق و ينفقوه فی حق،
یا اینجا خردش
هر تمتون با هم نمیسازن. خب اگر این روایت رو انصافا من فکر میکنم در جامع الاحادیث اینطوری که الان هست، این روایت در ذیل باب لباس قصری نیورده، اون روایت بعدی رو آورده. لکن من به نظر میاد که کار صاحب وسائل لطیفتر باشه، این در ذیل اجتماع هم نیورده همین روایت رو. یه روایت دیگه هم داره که این رو اون روایت هم روایت خوبی، حالا بخونه یه بار، اما اون سندش یک مشکلاتی داره. بفرمایید. روایت بعدی البته در توحف العقول هست، این روایت سندش هم در توحف العقول مرسله، لکن در بعضی از نسخ نهج البلاغه هم هست. یه وصیت طویله اسماعیل امیرالمومنین سلام الله علیه به کمیل در همه نسخ نهج البلاغه نیست، در بعضیاش هست. در یک کتاب دیگه چیه، بشارت المصطفی کذا، اون یک کتاب دیگه است، در اونجا کامل سند رو آورده، اما سند ابهام زیاد داره. بفرمایید.
الحسن بن علی بن شعبه فی تحف القول عن امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لکمیل.
خوب دقت بکنید.
قال یا کمیل انظر فی ما تسلی
و انظر فی ما تسلی و علامت تسلی، یعنی چه لباسی و کجا رو چه زمینی، این هر دو هم مکان قصفی هم لباس قصفی. ظاهرش هم اینه که هر دو رو به یک باب گرفته. عرض کردیم آیون متأخر ما که این ترکیب اتحادیم اتحادی رو انداختن، بین لباس قصفی و مکان قصفی فرق گذاشتن، اما این روایت مبارکه فرق نگذاشته، لباس قصفی و مکان قصفی یکیه. یا کبیل انظر فیمت و سلی و علامات و سلی، بخونید.
اَلَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَحِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.
این دقت کنید، فلا قبول عند الله، اگر درست نباشه، حلال نباشه، اِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَحِلِّهِ فلا قبول. این فلا قبول نباید بزنیم به مسئله مثلا علمای ما زدن به مقام امتثال، ولذا اگر جاهل بود که این مقصوبه گفتن نمازش درسته. این که ظاهرا واقع بحث علم و جهل توش نداره، یعنی همونی که من عرض کردم فلا قبول، یعنی میخوره مقام جهل، تقیید میزنه مقام جهل رو. این که میگه لا قبول عند الله، یعنی تو مقام جهل تقیید میخوره. صلی الله علی محمد.